رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفر جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که بحثی که مرحوم نائینی و دیگران در اینجا متعرض شدن و سابقه هم داره، این بحث تعبدی و توسلی به همین معنی اصطلاحیشه. یعنی این بحثی کردن که اشیاء افعال در شریعت مقدسه بعضیش قصد قربت میخواد، بعضیش نمیخواد. حالا خصوصیات قصد قربت و این که این قصد قربت مشتمل بر چه اموری باشه، اون بحث دیگریست. اون در فقه انشاءالله متعرض شدن آیون و اختلافی هم هست، یعنی اینطور نیست که اختلافی نباشه، اونم اختلافی خودش. لیکن به هر حال اونی که بحثی که الان مطرح میشه اون بحث کلی کاره. هست شد اونی که متعارف در میان اصولی این تا حالا بوده این بوده که اساس توسلیه جاری میشه، یعنی تعبدی بودن و قصد عبادت یک امر زائدیه. حالا عبادیت رو هر جور بخواه معنا کنیم که در خلال بحث هم اشاره میکنم انشاءالله، لیکن اصل اولی به معنای این است که درش قصد قربت شرط نیست، مگر اینکه ثابت بشه که این مطلب تعبدیست. وقت الان در بین آقایان بحثی اتفاق افتاده، این در اصول جدید شیعه که اصل رو تعبدی گرفتن نه توسلی، و نه اینکه حالا این خودش اصل باشه تعبدی توسلی. نکتهش این است که آیا براءت جاری میشه یا براءت جاری نمیشه. اگر براءت جاری شد اساس تعبدی است، اگر براءت جاری نشد اساس تعبدی است، اگر براءت جاری شد اساس توسلی. یعنی اگر ما توانستیم درباره اعتبار قصد قربت براءت رو جاری کنیم میشه توسلی، اگر براءت نشد میشه تعبدی، میشه اشتغال یا احتیاط که میشه تعبدی، اون وقت نوبت به تعبدیت میرسه. اون نکته اصلی رو این گرفتن و عرض کردیم این شبهه‌ای برای اینها شده، مطلبی پیش آمده که در اینجا اساس الاشتغال جاری میشه و اساس البراءه جاری نمیشه. اون وقت عرض کردیم مرحوم نائینی قدس الله نفسه مطالبی رو در ضمن به صورت مقدمات که من عرض کردم در بحث اول دیروز نه بحث قبلش داره که اگر اینا رو مرتب پشت سر هم مینوش بهتر بود. حالا مطالب ایشان یه مقداری قاطی شده. مطلب اول نائینی عرض کرد این بحث انقسام به موضوع و متعلق و حکم، مثل اکرم العلماء مفاد هیئت رو حکم گرفته که وجوب باشه، اکرام رو متعلق گرفته و علما رو موضوع گرفته، یا گاهی به اون میگه متعلق المتعلق. وقت یک بحث این یک نکته. نکته دوم این که متعلق اون چیزی که تعلق به طلب، یعنی مطلوب الوجوده، یعنی اونو میخواد. اما موضوع لم یتعلق به طلب، مفروض الوجوده، باید مفروض باشه، یعنی باید عالم در خارج موجود باشه تا این بتواند بگه عالم رو اکرام بکنه. پس عالم فرقش با اکرام اینه که عالم مفروضه، اون مطلوبه، و بنابراین اول باید عالم محقق بشه تا بعد اکرام و وجوب اکرام. لذا در اصطلاح اینها اولا باید موضوع فی نفسه محقق بشه، بعد از تحقق موضوع نوبت حکمه. بلکه مطلب سوم مرحوم نائینی فرمودن که فعلیت حکم به فعلیت موضوعه، تا موضوعش فعلی نشه حکم فعلی نیست. مثلا الان که قبل از ظهره وجوب نماز ظهر فعلی نیست، هست وجوب هست، اصطلاحاً انشائیه، اما وقتی دلوک شمس شد، وقتی علما عوام ها اذان ظهر گفتن، این وجوب فعلی میشه. آخه اگر موضوع میخواد حکم فعلی بشه باید اول موضوع محقق بشه تا، یعنی موضوع فعلیت پیدا بکنه تا حکم فعلیت پیدا کنه. مطلب بعدی اینه که موضوع ممکنه دارای انقساماتی یا متعلق دارای انقساماتی باشه. انقساماتی که در موضوع هست دو جورن به طور کلی، اصطلاحا انقسامات اولیه، انقسامات ثانویه. انقسامات اولیه بس که گفتن مثلا عالم ایرانی، عالم لبنانی، عالم عراقی رو اکرام بکن. عالم ممکن است ایرانی باشه، عراقی باشه، شرقی باشه، غربی باشه، ممکنه به قیود مختلف. این انقسامات رو میشه در لسان و موضوع اخذ کرد، مشکل نداره. اکرم عالم ایرانیه، یعنی اول باید عالم ایرانی باشه. بعد یک انقسامات ثانویه هم اصطلاحاً دارن. اون انقسامات ثانویه بعد از حکمه، فرقش اینه، اونا قبل از حکمن، اینا بعد از. مثلا بگه عالمی که میدانی واجب الاکرامه اکرام بکن، پس اول باید واجب الاکرام باشه، بدون این واجب الاکرامه بعد حکم بیا. از اون طرف هم تا موضوع نیاد، یعنی نکته پنجم، چهارم، پنجم، ششم، تا موضوع نیاد حکم نمیاد. نسبت موضوع و حکم، نسبت موضوع به عرضه یا نسبت معروض به عرضه یا نسبت معلول به علت، یعنی موضوع علت حکم معلول اونه. پس در رتبه باید اول حکم موضوع باشه، بعد حکم بیان. مطلب بعدی که اساس کاره، چون این انقسام بعد از حکمه، یعنی از یک طرف باید قبل از حکم در نظر بگیره عالمی که میدانی اکرامش واجبه. خب کی اکرامش واجب میشه؟ بعد از این که محقق شد این عالم. وجوب متوقف بر وجود عالمی که میدانی اکرامش واجبه. خب این نمیشه، چون مفروض این است که باید اول اون باشه تا وجوب بیاد. اون هم وجوب وقتی میاد که اون محقق بشه، اونم وقتی محقق میشه که وجوب آماده باشه. روشن شد این نکته منشأ شده. البته این در علم بود، اونا شبهه رو در قصد امر گرفتن. مثلا بگه عالمی رو اکرام بکن که با قصد امر وجوبش باشه. چون قصد قربت رو عرض کردیم سه تا احتمال رئیسی هست، انها قصد قربت داشته باشیم، یکیش قصد امر، یکیش قصد قربت، یک قصد فرار از جهنم، یک قصد دخول بهشت الی آخره. تماما برمیگرده به قصد قربت، اینم یک رأی. تماما برمیگرده به قصد امر. بنابراین این که اصولا ما قصد امر بخواییم، وقت این طور بگه عالمی که میدانی، عالمی که یعنی یجب و اکرام، عالمی به قصد امر خود اون، یعنی اکرام تو مثلا لبنانی باشه، ایرانی باشه، چی باشه، و قصد امرم توش باشه. تا این عالم با این صفات محقق نشه حکم نمیاد. از اون برم حکم متوقف است بر موضوع. یکی از اون قیود موضوع به قصد امر، هنوزم امر نیامده، تا این موضوع محقق نشه امر نمیاد. اگر بخواد این موضوع محقق بشه باید امر باشه. از اون طرف هم تحقق این موضوع متوقف بر امره.
همزمان اگه بگی اکرمه به قصد امره، یعنی نمیشه تو یه لسان اینو باز به قصد رو میگن، یعنی یه لسان دومی بعدن اومده اکرمه به قصد.
حالا وقت لذا این بحث مطرح کردن که یک، ما به قصد به امر واحد اینو تصور کنیم، دو به دو تا امر تصور کنیم. این بحث شده در کفایه هم این بحث داره که آیا با دو امر میشه یا نه. ایشو میگه با دو امرم نمیشه.
نه
نه صاحب کفایه
تتمیم جن
متمم جل رو ناینی داره، ایشون نداره، در کفایه داره با امر دوم. حالا اینا میگم یکی یکی باید روشن بشه با امر. لذا این بحث یه پیچیدگی خاصی به بحث خیلی سنگینی نیست، خیلی یه پیچیدگی پیدا کرده. آن دیگه هم گفتن آقا اینا اصلا اشکال نداره، این اشکالات ذهنی هست. اینا حالا میگه با قصد امر، بیا با علم و امر، این قیدش بعد از امر بیاد، چه اشکال داره؟ بلکه مشکل خاصی نداره که این قید، یعنی قید بیاد اما یک قیدش بعد از امر. مثلا میگه آقا شما میخواین در اینجا یک مرکز آموزشی درست کنین، ساختمان با این خصوصیات باید بسازین، بعد از ساختن ساختمان بریم پروانه بگیرین، اون وقت اول بهتون پروانه میدن، بعد پروانه بگیرین تایید بشه، یعنی تایید ساختمان بعد از ساختن ساختمان باشه نه اول، تایید ساختمان. بعد که ساختمان ثابت شد بروید از وزارت آموزش و پرورش اجازه افتتاح دانشگاه بگیرین، اون وقت میتوانید این ساختمانی که با اجازه افتتاح دانشگاه افتتاح بکنه، آن چه مشکل قیودش، بعضی قیودش متأخرن، بعضی قیودش این مشکل خاصی ندارن اصلا، این لکن تصویر رو اینطوری کردن، مشکل درست کردن، تصویر مسئله رو یه مقدار مشکل کردن. چه اشکال داره بگه آقا شما بعد از این که به اصطلاح عالمی رو اکرام بکن که علم به وجوب اکرامش داشته باشی، این قید بعد از وجوب میاد، این قید بالخصوص یک دلیل چیزی نداریم که حتما تمام قیود باید قبل از حکم باشه. تا تمام قیود نیاد درسته اون حکم نیست، اما لازم نیست که به اصطلاح تحقق اون قید حتما و جزما قبل از حکم باشه، ممکن است بعض از قیود بعد از حکم، بعد از این که حکم وجوب رو فهمیدید، این وجوب برای شما دیگه الان تام و تمام بعد از علم شما. لذا این بحث رو مطرح کردن که مثلا شرایط عامه تکلیف کیه، که همین اشکالی است که در شرایط عامه تکلیف دیگه. اهل سنت شرایط عامه تکلیف رو دیروز عرض کردم، بلوغ و عقل و قدرت و علم گرفتن. آیون شیعه گفتن علم همین دور لازم میاد، همین اشکالی که تحصیل لازم. اهل سنت هم گفتن نه اشکال نداره. و این دیگه بین بعضی از این معاصرین ما علم به موضوع و فعلیت و نمیدونم انشائیت و یک صحبت های زیادی کردن. اینجا سعی کردن علم رو درست بکنن، به یک نحوی بشه در موضوع خود اون حکم عرض بشه. عرض کردیم علم طبیعتش طبیعت طریقیت صرفه. علم هیچ تأثیری نداشته باشه، خب این اصلا تعقلش مشکله که بخواد در حکم. علم اگر تأثیر داشته باشه چرا ممکنه مشکل خاصی نداره؟ در اونجا مثلا میگه شما وقتی ساختمان ساختی، پروانه رو گرفتی، حکم وزارت آموزش پرورش هم گرفتی، اون وقت این حکم در حق شما مثلا نافذه. این مشکل این قید رو بعد از خود حکم باشه. این قید بیوت رو میشه انسان فرض بکنه به انواع مختلف، اینم یک نوع فرض قیده. بعد از این که امر که البته قصد امر غیر از علمه، چون قصد امر یک موضوعیتی داره، علم اصلا موضوعیت نه طریقیت صرف. ممکنه بگه که آقا شما نماز رو به قصد همین امر نمازی انجام بده، بعد از این که به علم به نماز وجود پیدا کردیم قصد خوریم، این قصد بعد از امر محقق، این قید باشه، اما تحقق خارجیش بعد از خود امر باشه. این هیچ مشکل خاصی نداره، این تصور مشکل. لیکن خب آقایون چون مشکل گرفتن، ما فعلا به خاطر وضع جریان و حوزه عبارت ایشان و بالجمله لوجب اکرام و دیگه تقریبا همه عبارت ایشان و هم التفتون الا ان الاکرام یمکن ان یکونه، بل اینو خوندیم، معمل انقسامات لاحقه للحکم فلا یمکن فیها التقید ثبوتن، چون ثبوتن ممکن نیست، و علمتن از تقیید امتن از اطلاق. عرض کردیم این هم مشهور شده بین علما که نسبت بین اطلاق و تقیید نسبت تقابل عدم و ملک هست. اگر تقیید ممکن نشد اطلاق هم ممکن نیست، اگر تقیید ممکن شد اطلاق ممکنه. عرض کردیم مرحوم آقای خویی گرفتن نه، نسبتشون سلب و ایجابه، اگر تقیید ممکن نشد باید حتما اطلاق باشه. عده از آنم آمدن فرق داشتن بین مقام ثبوت و اثبات که خود ایشان لما بین الاطلاق و تقیید من تقابل عدم و من به نظر ما آمد که این بحث کلن فی غیر محله است، نه تقابل عدم ملکه است نه تقابل اطلاق و تقیید، یک امریست که راجع است به مقام فهم عرفی از خطاب، یک امر اعتباری در خطاباته. و البته این هست که اگر شما نتوانستین تقیید بزنی در جایی این قید معقول نشد، طبیعتا اطلاق اون حکم هم عرفی نیست، اصلا این بحث عقلی و پلان باید گذاشت کنار. مثلا آقا تقیید بزنه بگه آب بیار، این آب از کره مریخ نباشه، تقیید بزنه از کره مریخ نباشه، یا از کره مریخ باشه، حالا بگیم اطلاق داره چه از کره مریخ چه غیره، خب این عرفی نیست قطعا، درسته چون تقییدش به کره مریخ درست نیست. حالا تغییر و اطلاق یک امر عرفی است، ربطی به این عوالم تقابل عدم ملکه و سلب و ایجاب و اینا، و این که میگن ثبوتن به اثباتن این هم درست نیست. فالقدرت علی احدهما عین القدرت علی الاخر، عرض کردم نکته نکته قدرت نیست، نکته نکته و عرفی بودنه. انعقاد اطلاق که یک امر لفظی است که بخوایم بهش تمسک بکنیم، این باید تقلید قابل تعقل باشه، یعنی عرفیت اون رو ببین، قابل امکان هست، ممکن بگه آب کره مریخ، اما این عرفی نیست که آب از کره مریخ. پس لفظم اطلاق داره، بگیم آیا اطلاق داره چه از کره مریخ باشه چه غیر مریخ. کما این ان امتناع احدهما این امتناع الاخر و ذالک واضحان، که البته پیشمون که واضح نشد. فشأن انما هو فی اثبات امتناع تقلید. اگر تقلید ممکن نشد، یعنی اگر گفت نماز رو به قصد همین امر نمازی انجام بده، این تقلید ممکن نشد، پس اطلاق داره. اطلاق که آمد نتیجه تمسک به اطلاق، البته این اطلاق تمسک اصل لفظی است، نتیجهش توسلیته، یعنی هم اصل لفظی هم اصل عملی، اصل عملی بنابر براءت، اصل لفظی بنابر اطلاق. اطلاقش
به خاطر اطلاق مقامی اصلا،
نه اینجا اطلاق لفظی بخوام بگیرم، مقامی نه، اطلاق مقامی
عبارتی دارم میگه که عدم البیان فی مقام البیان بیان لعدم.
اطلاق مقامی در خود حالا این شاد تدریس شرح لمعه میفرمایید، در عده از موارد در شرح لمعه مرادش از اطلاق اطلاق مقامی است. این اطلاق مقامی نوع دیگر اطلاق غیر از اون اطلاق معروفه، این در اصطلاح متأخرین اصحاب ما اطلاق مقامی. اطلاق لفظی اونجایی است که به لفظی باشه به اون به اطلاق اون تمسک میشه. اطلاق مقامی به این معناست که اصولا این مقام یک مقامی است که این اقتضا رو داره، اگر اون قید نیامد، نه اینکه لفظی آورده، لفظی بر اون جهت نیاورده، اما مقام این اقتضا رو میکنه. مثلا
میگه مثال ما اینجام اقتضا رو داره ولی نمیتونه شعار لفظ بیاره،
نه میگه چون شعار لفظی نمیتونه بیاره، پس اون که میگه تقلید ممکنه، میگه تقلید لفظی ممکنه، اطلاق لفظی هم ممکنه.
بله علی المبنا است.
بله نه اطلاق مقامی به این معنی، مثلا میگه اگر شما مثلا روی دیگ آب انگور گذاشتین جوشید، این آب انگور هی میره پایین، خب این نجس دیگه، آب انگور نجس تو ذهاب ثلثین، دوربر اون دیگ همینجور هی نجس میشه، وقتی ذهاب ثلثین شد پاک میشه، میگن خود دیگ هم پاک میشه، لفظی در دیگ نیامد، در بر دیگ لفظ نیامد، نیامد دیگ، اصلا نگفت دیگ، راجب دیگ ساکته. عادتا مقاما اینطوره، وقتی انگور میره پایین این همینجور هی نجس هنوز، پس این دوربر دیگ نجسه، وقتی شد یک سوم باقی مون پاک میشه، میگن اون به اصطلاح اسیر پاک میشه، خب اسیر پاک میشه، میگن اون دیگه اون قسمت بالاش پاکه. چرا؟ چون مقام اقتضا میکنه که اگر هنوز نجس باشه بیان بکنه، اصلا لفظ دیگ نیامد. دقت بکنی اطلاق مقامی توش لفظ نداره، مثل این که میگه اگه آب چاه کشیدی پاک میشه چاه. خیلی خوب، شما آب چاه که میکشیدین دلبم تو چاه میداختین، مقدارم گاهی از این مثلا 20 تا دلب باد بکشین، دلب اول دوم میداختین تو چاه نجس، دلبم نجس میشد، تنابم نجس میشد، گاهی ممکنه به بعضی از آباش لبه چاه بریزه اونام نجس میشد. وقتی میگه گفته چاه پاکه، آب چاه پاکه، نگفت این دور بره بشور، ببینین دور بره ربطی به لفظ نداره، نگفت دلو بردار بشور، نگفت تنابه بشور، این هایی که نگفت بردار بشور. میگن این ولذا در لومه اسمش روشه اطلاق، لل اطلاق. این اطلاق رو متأخرین ما گفتن چون لفظ نیست، اصلا صحبت اطراف چاه نبوده، صحبت دل نبوده، صحبت ریسمان نبوده، دقت میکنی اصلا تو لفظ نیامده. اطلاق مقامی چیزیست که اصولا تو لفظ نیامده، لیکن مقام این اقتضا رو داره، دقت میکنی؟ چون مقام این اقتضا رو داره، مثل این که مثلا میگن در روایات داره که مثلا اهل ذمه میتونستن موهاشون بیرون بیارن، زنهای اهل ذمه، خب این مو بیرون آوردن حکم اوناست، از این آمدن گفتن معلوم میشه از این که مو بیرون بیاره، در روایت نمیده که مردها نگاه نکنن، پس نگاه مردا جایزه، با اینکه دو تا موضوعه. ولذا کسی هم که اونجا اطلاق تمسک نکردن گفتن ملازمه نیست، شاید مثلا بیرون آوردن مجایز باشه اما نگاه به او حرام باشه. دقت کردی؟ این اطلاق مقامی این شبهه رو داره، دقت کردی؟ این شبهه در اطلاق مقامی هست که آیا همه جا ثابت میشه یا نه. این و اون روایت لعنهن اذا نهین لاینتهون یا لعنهن اذا نهین لاینتهون یا اذا نهو لاینتهون نهین لاینتهون، اون اشاره به اینه، این اشاره به این است که به زن اهل ذمه اگر شما بهش بگی موته بپوشون نمیپوشونه. چرا؟ چون قانون بهش اجازه داده. وقتی قانون اجازه داد، پس شما هم میتوانید نگاه بکنید. این رو اصطلاحا گذاشتن اطلاق مقامی. این اطلاق مقامی مرادشون اینه، یعنی یه مقامی است که یک اقتضایی رو داره غیر از خود حکم، چیزای دیگه ای ثانوی بیان نکرده، پس اونها هم درسته. حالا یا اسمش بعضی وقتا میزنن تلازم جزئی، ملازمه جزئیه. ملازمه هست بین طهارت اصیل و طهارت دیگ، ملازمه هست بین، حالا شما قاشق هم بوده به هم میزنید، این اصیل رو به هم میزنید، نگفته قاشق بشور، به هم میزنید تا ذهاب ثلثین شد، گفت این الان پاکه، میگن قاشق هم پاکه، و این قاشق تو اصیل نجس هم خورده بود، دقت کردین؟ میگن حالا ممکن است که بگید نه آقا وقتی تو اصل نجس خورد نجس شد، الان که ذهاب سو دیگه نزن این نجسه، باید بری بشوریش مثلا. اینا آمده تمسک که به اطلاق کرد، مرادشون از اطلاق مقامی اینه. عرض کردن در کتاب لمعه اسم همین هم اطلاق گذاشته، اینو فراموش نکنید، در لمعه اسم اینو مثل اطلاق احل الله رو بیم مثلا، مثل اطلاق لفظی گذاشته، لیکن الان در اصول متأخر ما اسم این رو اطلاق مقامی میگذارن. اطلاق مقامی در لفظ نیامده، لیکن مقام چنین اقتضایی رو داره، چون چنین اقتضایی رو داره حکم به طهارت اون قاشق هم میکنیم، با اینکه لفظ قاشق اصلا تو روایت وارد نشده. این اصطلاحا اطلاق مقام، اینجا مراد اطلاق لفظیه، اطلاق اقم صلاته. اطلاق اقم صلات مثلا اطلاقش اقتضا نمیکنه که اقم صلات مطلقاً، چه به قصد امرش چه بدون قصد امرش. اگر اصل لفظی گرفتیم بگیم اطلاقش اقتضا میکنه که توسلی باشه، شک کم کردیم اساط البرای اقتضا میکنه توسلی باشه. مرحوم نائینی میخواد بگه اگر بگه اقم صلات با قصد همین امر، صلات با قصد همین امر، این که تغییر نمیشه زد، پس اطلاق هم نمیشه. روشن شد؟
بعد چی میگه؟
اصل عملی
یعنی اصل عملی چی میگیرن
اینشون؟ چون اصل لفظی جاری میدونن دیگه به اصل عملی نمیرسن.
جاری چجوری جاری میدونن اصل لفظی رو؟ چون که میگه اطلاق که نداره،
نمیشه
میگه چون تغییر نمیشه زد پس اطلاق هم نداره،
پس توسلی نیست، تعبدی میشه به حکم قاعده اشتغال، یعنی سقوط. اصل عملی لفظی که جاری شده اصل عملی شک در سقوطه، باید تعبدی انجام. بله دیگه اصلش تعبدی، چون اگر با قصد تعبد انجام داد ساقط میشه، اگر با قصد امر انجام داد شک داره.
دلیل هم اطلاق نداشت البته،
چون دلیل اطلاق نداشت،
ولی شکش هنوز هست،
شکش هست با اساط الاشتغال. پس روشن شد مراد آقایون چیه؟ مراد آقایون انشاءالله روشن. لذا شما نمیتونید براءت جاری کنید یا اساط الاطلاق، اونا میگفتن اساط الاطلاق و اگر هم شک بکنیم براءتیشو، میگه نه اساط الاطلاق جاری نمیشه چون تقلید نمیشه زن.
پس
اصل تکلیف که ثابته که نماز باید خونده بشه، پس کی ساقط میشه؟ قطعا وقتی که قصد امر بکنه، پس با اساس و تعبدی درست میشه، پس اصل میشه تعبدی. دلیلی که آمد اگه کسی سلام کرد شما رد سلام بکن و اطلاق ثابت نشد، پس با قصد امر باید سلام بکنید. یا میت رو کفن بکنید، حالا نماز میت قصد قربت میخواد، اون شستنش هم میان قصد قربت، کفنش هم میخواد، حتی کفن کلام تو ذهنم نیست قصد قربت میخواد توسلیه. لیکن علی حال اگر شک کردیم مقتضای قاعده، چون شک در سقوطه اساط الاشتغال جاری میشه. بله و ذالک لأن فعلیت الحکم انما یکون به وجود موضوعه کما بیه او وحناه فی محله. و عرض کردیم این مطلب ایشان قابل قبول نیست، فعلیت حکم تابع کیفیت جعله، به موضوع ربطه، این در خارج این بحث مقام امتصاله، اون ربطی اصلا به بحثای قانونی نداره، اصلا توی مباحث قانونی چنین بحثی رو مطرح کردن جا نداره، به نحوه فعلیته. مثلا وقتی میگه اقم صلات، این فعل در اینجا اقم صلات این مطلقه، اما اگه بعد از استطاعت حج واجبه، این حکم مشروطه. این حکم تا استطاعت نیاد فعلی نمیشه، فعلیت حکم تابع کیفیت جعلشه. فنسبت الموضوع الالحکم نسبت العلت الالمعلوم، هیچ کدوم نیست. بعضی عرض و معروض موضوع گرفتن، معروض گرفتن، بعضی هم علت و معلول. حالا بگه به منزله علت و چیز معقوله، اما علیت نداره. ولا یعقل و تقدم الحکم علا موضوعه و الا یلزم عدم موضوعیت ما فرض کنه واضح موضوعا. و این خلاصه بحث بود که من طبق مقدمات این رو کاملا روشن کردم. و من المعلوم ان العلم به شی، البته ایشون دو تا مثال زده در انقسامات ثانوی، یکی علم به حکم، یکی قصد خود حکم، قصد خود امر. علم به شی توقف و علی ثبوت شی، این شی در اینجا مرادش حکمه، علم به حکم. یا توقف و علی ثبوت شی فی الموطن الذی تعلق به العلم، در همون جایی که علم، علم تعلق گرفته به حکم. تا حکم، تا علم نباشه حکم نمیاد، تا حکم نباشه علم نمیاد. فلو فرزه ان العلم بالحکم اخذ قیدا للموضوع فلا بد من ثبوت الموضوع بما له من القیود، که یکیش علم به حکمه. فی الرتبه السابقه على الحکم لما عرفت من لزوم تقدم الموضوع على الحکم. این مطلب ایشان راجع به علم درسته، اما به یک شرط، با اون این که بگیم علم در حکم هیچ اثری نداره، چون علم خودش طریقت صرفه. علم بخواد تأثیر گذار باشه در حکم، این همین اشکال دور بدتر از اشکال، این اصلا تعقل نداره. این که میگن مثلا علم به مثلا به حکم تو مقام انشا موضوع میشه، برای علم در مثلا در حکم در مقام فعلیه، اگر شما علم رو تأثیر گذار گرفتین این ممکنه، اگر علم رو تأثیر گذار نگرفتین ممکن. این در حقیقت نکتش هم این بود، اصلا نکته این بحث علمی که اینا مطرح کردن این بود. عرض کردم من یک مشکل اصولی کلن وجود داره در اصول ما، اینا مثلا خیال کردن از زمان رسول الله الی زمان حالا علم اصول و علم فقهی که بودن، نه، 150 سال قبل، 150 سال بعد از رسول الله بیشترین بحثی رو که در فقه مطرح بود قیاس بود. حالا ما الان بیشترین بحثی که در مورد ما داریم خبره، نه قیاس. بحث خبر و سند و متن و دلال، اصلا اینا مطرح نبود اون زمان. اون وقت قیاس هم این بود که در مسئله، فرض این بود که در یک مسئله موضوع هست اما حکم شارع نیامده. این که موضوع حکم نداره، این برای صحابه راحت بود، چون مثلا فرض کن مقصد دومی میپرسید در قرآن که این نیست، کسی از شما چیزی از رسول الله شنیده میگوتن نه پس نیست، نه در قرآن هستن، روشن شد؟
اصلا نبوده.
این در حقیقت من عرض کردم این مثل این بود که وارد یک اتاق بشین 10 تا لامپ هست لکن 6 تا دگمه هست، 6 تا دگمه، 6 تا چهارشن میگوین 4 تا چرا دگمه نداشتن؟ یعنی فرض بر این میگذاشتن که 4 تا چراغ بدون دگمه هست، این چراغ ها رو به کدوم دگمه وصل بکنن؟ این هم میامدن مثلا همون اصلی که قصه اتفاق افتاد دیگه، یک داماد داشت عمر که شوهر خواهرش بود، این شراب خورده بود، بردنش پیش عمر گفت باید مثلا شلاق بزنم فلان، اون گفت نه، لیس علی المتقین جناح فی ما طعم، خدا در قرآن فرموده انسان و متقی، من متقی هستم، هرچی خورد اشکال نداره، من رو دنبال شراب بخونه مشکل خاصی نداره، تمسک به این آیه. عرض کنم که اون وقت عمر پرسید خب چیکارش بکنم، در قرآن حد مثلا قذف بود، حد سرقت بود، حد زنا بود، حد محارب بود، اینا در قرآن هست، اما حد شرب خمر نبود. سوال که از صحابه هم کسی نبود رسول الله درباره شرب خمر چی گفته، دقت کردی؟ لذا خیلی راحت میمونن گفتن این نه در قرآن هست نه در سنت هست، اما این واقعیت داره. خب داخل شراب خورده دیگه، حالا شراب خورد که خورد دیگه، حالا چیکار؟ لذا بعضی گفتن مثلا حد بیشترین حد رو بذاریم که زنا باشه، بعضی گفتن حد سرقت بذاریم، بعضی گفتن نه سرقت قذف و اینا، بعضی هم گفتن آقا یک چند تا تو گوشش بذاریم ولش کنیم، بعضی گفتن 10 تا شلاق بذاریم ولش کنیم، بعضی گفتن که با نعال با کفش بذاریم تو کله شلش بکنیم. مختلف فروض رو مطرح کردن، دقیقا این مشکل کار این شد. یعنی اصل تصور فقه روشن شد، این اصلا دنبال این قسمت بودن. اون وقت امیرالمومنین فرمود آقا حد شراب که در قرآن هست شد تا زیانه. گفتن چرا؟ چون حضرت فرمود، یعنی ببینید این یک مهندسی که آشنا باشه به برق کشی میاد میگه آقا این چراغی که الان دکمه داره رو اصول فنی برق کشی باید به این دکمه وصل بشه، به این دکمه دیگه وصل نشه. روشن شد؟ آها، ایشون گفت باید رو اصول فنی به حد قصد، چون ممکنه سواب کسی سواب بخوره زنا بکنه، اما زنا طرف مقابل هم داره، ممکنه دزدی بکنه، در حال دزدی یک هوش و هوشیاری خاصی میخواد برای دزدی، با شراب خوردن نمیسازه مثلا، به عنوان مثال. پس این با چی میسازه؟ چون شراب که میخوری عربده میکشی. بله، به قول یک شعر خونده میده برای شما از ناصر خسرو، خیلی قشنگ داره، نخورد دانا نکند دانا مستی، نخورد عاقل می، دنبالش آخرش این داره، گر کشید عربده گویان که وی کرد نمی، ور کنی بخشش گویان که می کرد نمی. چه خوری چیزی الی آخرش، بعد آخرین بیتش اینطوریه، گر کشید عربده گویان که وی کرد نمی، ور کنی بخشش گویان که می کرد نمی. اینجا شما وقتی عربده بکشی شب فحش هم میدی، لعنا و شرب سکر و ادا سکر هدا و ادا هدا افترا و حد دلفری سمانون، یعنی این رو گرفتن قیاس، یعنی گفتن این مطلب طرح از اون که بیایم مثلا ده تا شلاق بزنیم یا با نعال بزنیم تو کلش، این نزدیکتر به دقت کنیم، لذا آمدن قیاس رو از فقیه گرفتن، از مجتهد گرفتن. هر کسی نیاد به چسون موضوعی که نیست، باید کسی باشه احاطه داشت، پس یک علم خاصی رو فرض کردن. روشن شد؟ اینطور نبود که بیان بگن، لذا اگر مجتهد و فقیه و جامع شرایط و اینها بود، اون گفت اون قیاس کرد، ما این رو از اون میگیریم، اینطوری نبود نمیگیریم. این که گفتن علم علم عقص شده، مرادشون اینه و این اشکال نداره، این مشکل خاصی نداره، این اهل خبره است. شما شکمتون درد میگیری میبینی پیش یک دکتر، میگه کذا، میبینی پیش دکتری که عامیه متخصص تره، میگه نه این بیماری دیگری، این متعارف، این مشکل خاص نداره. رجوع به علم و ترتیب آثار بر علم، همون علم و همون چیز در صورتی که دارای درجات باشه و مختلف باشه، اصلا اصل مطلب این بود. این نه اشکال تصویر داره نه دور داره. بعدش هم خود اونها که قائل به تصویب شده عرض کردن دارن که خب شما میگی تصویب ثواب، از اون برم میگه حکم نداره، ثواب چیه؟ از اون برم میگه نه در قرآن آمده نه در سنت آمده. اگر یک فقیه جامع و شریک، فقیه درست حسابی گفت، این میشه درست و این این ثوابه، واقعی که نداره، این ثواب چی میشه؟ وقتی شما واقع ندارین ثوابش به چی میشه؟ جواب دادن، خودشون جواب دادن، مراد از تصویب در اینجا یعنی اگر خدا جعل میکرد این رو جعل میکرد، اگر خدا جعل میکرد، خدا نداریم ما در قرآن نداریم نه در سنت، اگر بنا بود برای شرب خمر جعل بکنه، اونی که مناسب است با مجموع احکامی که در قرآن آمده همین حد قصف جعل میکرد. ثواب به این معنا اگر جعل میکرد، چون این مجتهد، این شبیه همون کلامی است که از عبدالله ابن مسعود نقل شده، ما رآه المسلمون حسنن فهو عند الله حسن. خب سوال اینه، میگه تو از عند الله خبر داری؟ میگه تو میدونی عند الله چیه؟ یعنی با شواهدی که ما داریم، چون اسلام به افراد یک نورانیت میده، اگر افراد مسلمان یک مطلبی رو گفتن، این یعنی پیش خدا هم درسته، این یک خصائصی است که در امت اسلامی قرار داده شده. مراد دقت میکنید چی میخوام عرض کنم؟ و هو عند الله حسنا. پس بنابراین اگر ما این بحثی رو که آقایان در علم مطرح کردن، اهل سنت و علم رو گرفتن، مرادشون این علم بود، و اونجا هم ما عرض کردیم اون روایت ما هم داریم، اون روایت از شرب سکر ما هم داریم از امیرالمومنین، لکن ما آمدیم حمله بر تقیه کردیم، یعنی حضرت قیاس فرمودن، قیاس دیگه، واضح قیاس. سرش هم این بود که اگر امیرالمومنین فرمودن از رسول الله شنیدن، این رفت رو مسئله وصایت، اونا وصایت منکر بودن، خودت شما وصی رسول الله نیستی، شما چیز خاصی از رسول الله نداری. شما با صحابه یکی، حتی میگن وقتی امیر امان فرمود مثلا اگر بخوای من کاری بکنین عبدالله و اخو رسول الله، میگن دومی گفت عبدالله قبول، اما اخو رسول الله قبول نمیکن، اونا قبول نداری. دقت میکنی؟ اونا نمیخواستن بگن که لذا امیرالمومنین مجبور بود به قاعده چون که با کودک سر و کار از فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد، یک زبانی صحبت کنی که به عقل اینا جور در بیاد. آه دیگه حالا مثلا بگن درسته. دقت کردین؟ و الا این عادتاً چنین چیزی قیاس حساب میشه، شربت شکر. و لذام عجیبه بین مسلمان هم جا افتاد این مطلب، بین عامه مسلمان ها جا افتاد که حد شرب خمر 80. دقت میکنی؟ پس بنابراین این نکته ای که از در اینجا اینه، اون علمی رو که ما الان میگیم، خوب دقت کنید، علم 100% است که هیچ تأثیر نداره. مثل شما را علم دارین افتاد میبینن الان روزه، این علم هیچ تأثیر نداره. اون علمی که در اصول آمد اونا گفتن، علمی که ناشی از خبرویت و احاطه خاص بود، لذا اگه 5 تا فقیه بودن یه فقیه خاصی رو میگفتن علم این آقا، مثلا حدس این آقا درسته، قیاس این آقا درسته، این بهتر احاطه به شریعت و خصوص. لذا عرض کردم چند دفعه عرض کردم در این کتاب احکام عامدی میگه اجماع قائم است که ما میتوانیم به هر کدام از صحابه مراجعه کنیم، و الا اگر اجماع نبود صحابه در علم مختلف بودن، باید به علم صحابه مراجعه کرد. ببینید اگر ما باشیم و مختصر قاعده به اونی که علمش بیشتره مراجعه میکنیم، لیکن اجماع قائمه. مثل فخر رازی گفت این به حکم عقل نماز در دار قصبی و لباس قصبی باطله، چون خدا نهی کرده، لکن چون صحابه پشت سر خلفای جور نماز میخوندن، اونا لباساشو قصبی بود، زمیناشو قصبی بود، صحابه حکم به صحت نماز کردن، ما هم حکم به صحت میکنن. ببینید دقت کنید، یعنی آمدن یک مطلبی رو که با وجدان خودشون ادراک کرده بودن به خاطر عمل صحابه کنار گذاشتن. و الا عامدی میگه ما باشیم مطابق قاعده باید قائل به این بشیم که به علم صحابه ما، چون صحابه درجات علمشون مختلف بود، دارای حالت یک نواختی نبودن. دقت میفرمایید؟ لذا حقیقت مطلب همینطوریست که این آقا گفته، اون مرادشون از اون مطلب این بود. و لذا اقامه شاهد میکردن که مثلا فلان فقیه در قیاس و اینها موفق تره تا فلان فقیه، بلکه بالاتر. عرض کردیم تا زمان خلفای راشدین، چون خلفای راشدین فتوا هم میدادن، هم فقه رو به اونا مراجعه میکردن، هم سیاست رو، هم احکام ولایی رو به اونا مراجعه، به خاطر شأنی که خلفای راشدین داشتن، فقهی که اونا میگفتن در فقیه دیگه مقدم بود. این علم، علم مخصوصه، علم مخصوص ممکنه تأثیر بگذاره، مشکل نداره. علمی که ما میگیم علم دیگریه، طریق صرفه، طریق صرف تأثیر نمیگذاره. ولی این نحوه طرح بحث که ایشون میفرماین با اون طرح بحثی که در اساس بوده مخالفه. و عرض کردیم بعدها هم در زمان خود مثل منصور دوانقی، بعدها مثلا میگن منصور به مالک گفت اگر اجازه بدی موقتا رو من به تمام شهرها بفرستم که همه به همین کتاب عمل بکنن، یا موطع رو بر دیوار کعبه آویزون کنیم و بگیم همه به این کتاب عمل کنن. یا مثلا هارون به ابو یوسف رو یه قاعده کلی در امور مالی به دولت بنویسه، این رساله برای اسمش رساله خراجی است، لیکن مربوط به کل امور مالیه، یعنی کل امور مالی دولت رو ایشون معین میکرد، به خلیفه عرضه میداشت، خلیفه میگفت اجرا بشه. و بعضی هاش خیلی جالبه، مثلا میگه در این مطلب از صحابه یا تابعین دو تا رأی رسیده و یک دلیل روشنی از روایت نداریم، تو که خلیفه هستی مخیری، میخوای به این رأی عمل کن، میخوای به این رأی عمل کن. تا مثلا ابو یوسف داره، مثلا ابو یوسف انصافا اواخر قرن دوم کتاب خوبی انصافا، یعنی انصافا مرد به اسم ملاست، به نظرم 177 167 78 وفاتش، علایه حالین یا 187 مثلا، این چیزی اینجوری قبل از هارون وفاتش علایه حالن، بعد تدریجا این رسم شد، تدریجا وقت این رسم مخصوصا در زمان عثمانی شدت پیدا کرد، چون عثمانی ها دوران خلافت ظاهریشون و قول خودشون دوران حکومتشون از دوران ظاهری بقیه از که من بسن. الان ما شیعه ایران که از زمان صفویه شروع شد، الان فعلا ما بر بنی عباس بغداد هم مقدم شدیم فعلا، الان ما 540 ساله الان حکومت، یعنی از زمانی که شاه اسماعیل شاه ساله 906 قیام کرد تا حالا 540 ساله حکومت بنی عباس از سال 132 هست تا 656، یعنی به عبارت اخرى 536 سال. ما 4 سال هم فعلا هست 534 سال، ما 6 سال هم از بنی عباس بغداد جلو افتادیم، اما هنوز به عثمانیان هم 610 سال 620 سال هنوز به عثمانیان نرسیدیم. وقت عثمانی ها آمدن این کار کردن، مشتهل قرار دادن که باید همه بود، شبیه اینم تو دستگاه صفوی شد این مرجع فعلی. مثلا اولین کسیش هم همون جناب آقای شاه طهماسب بود، مرحوم محقق شیخ علی، و فقهای اولیه ما تا مدت‌ها لبنانی هستن اصولا، اولشون مرحوم محقق کرکیست، بعد مثلا پدر شیخ باییست، مدتی بعد پدر زن شیخ باییست، بعد خود شیخ، این همه لبنانی هستن. معلوم میشه هنوز حوزه یک تقویت کلی هم. بعد یواش یواش شدن یه مجلسی و میرد، اینا همه ایرانی هستن باز. البته اینا نظر شاه عباس بیشتر رو مقدس اردبیلی بود که ایشون بیار ایشون زیربار نرفت، به شدت امتناع کرد، از اون هم نمیتونستن با شاه شیعه مخالفت بکنن چون در مقابل عثمانی بودن، هنوز کشتارها بود به این طرف، لذا با یک ترفندایی با یک نقل میکنن، نمیدونم الان صحت نقل، که شیخ بهایی رو فرستادن خیلی با تشکیلات که ایشون بیارن برای اصفهان، گفت نه من سخته، گفت آه نمیشه ایران فلان، گفت خیلی خوب وقت سهار اولاغش رو گفتن آقا اسب بردیم چینه بردیم تشکیلات بردیم که جواب بردیم با اولاغ خیلیم شد تا اسم، میگه نه من آزده کردم برمی اولاغ، میگن تو را هم اولاغ یواش رو هم میرفت شیخ با یک شلاقی داد که اولاغ تون بشه، مقدس اردبیلی با تو به اولاغ من بدون اجازه من تصرف کردی تو ایران میام چیکار میکنن، از اونجا برگشت. معلومه چیز بود دیگه، بازی است، یعنی به یک نحوی میخواست از قصه فرار بکنه به بهانه کلا خوردن اولاغ از قصه فرار بکنه. علی ای حال این یواش یواش این جدایی پیدا شد که حوزه های علمی شیعه تحت نفوذ سلطان شیعه نباشه، اون جدایی اونایی که تحت نفوذ بودن خب مجبور بودن که سلطانی چیزی گفت انجام بدن دیگه، راهی که نداشتن غیر از این. دقت میکنی؟ حالا من نمیخوام وارد بحث جهاتش، این کلمه مجتهد آمد و دربار تعیین میکرد، این در صفویه شد تعیین میکرد، این اصلش هم در عثمانی شد. از قدیم ترین مواردی که ما داریم منصور دوانقی است، که منصور دوانقی میخواست البته قبول نکرد، مالک زیربار نرفت قبول نکرد که کتاب او کتاب رسمی بشه، اما خب به عنوان اینکه امام دارالهجره معرفیش میکردن، مدینه دارای شأن خاصی بود چون هجرت پیغمبر به اونجا بود، عنوان خاص خودش رو پیدا کرد برای سنت رسول الله که به سنت رسول الله مثلا نزدیکتره به الی آخر مطالب. به هر حال انشالله روشن شد. پس این کلمه علم هی آمده علم به موضوع، این یک تاریخ داره، اینطور نیست. اون علمی رو که اونا گرفتن اون علمی بود که مخصوص بود، یعنی علمی بود که از راه اولا علم نبود، قیاس بود، و بعدم چون فقها مختلف بودن سعی میکردن اونی که نزدیک به ابواب فقه، اونی که نزدیک به شریعته که بعدها اسمش میشه مقاصد شریعت، اونی که به مقاصد شریعت نزدیکتره به اون اخذ بکنن. چرا؟ چون میخواستن بگن یک حکمیست که اگر خدا میگفت اینه میگفت، با تناسبی که با بقیه. و لذا من همیشه عرض کردم قیاس یک نوع فضاسازی بود در حقیقت، فضاسازی به این معنا، یعنی متناسب با این روشن شد. ما اگر فرض کردیم در شرب خمر دلیل نداریم و در آیات مبارکه مثلا 4 تا 5 تا حد آمده، در این فضا شرب خمر به قذف نزدیکتر بود، یعنی اون چهار تا چراغی که لامپی که دگمه نداشت، هر دگمه ای هر چراغی رو با یک اصول فنی برقی به یک دگمه وصل می‌کردن، مثلا اصولش اقتضا می‌کنه به این دگمه، اینجا اصول اقتضا می‌کنه به این دگمه وصل بشه. این روشن شد؟ قیاس در حقیقت این بود. و لذا اون چی که در فقه ما، در فقه اهل بیت آمد به اون نفی شد که نه، احکام الهی بیان شده، حتی عرش الخرج. شماها اطلاع ندارین، شما خیال که این چرا خاموشه، چرا همه دگمه دارن، این رو باید با وسایت حل کرد، چون شما وسایت منکر شدین به اینجا گیر کردین. اگر شما دنبال وسایت می افتادین، دنبال ولایت می افتادین، نه دنبال خلافت، دنبال امامت و وسایت می افتادین، چراغ خاموشی وجود نداشت. اگر هم جایی چراغ خاموش بود، همون مقام ولایت می گفت ان الله سکت عن اشیا لم یسکت عنها نسیانن. ببینید اینطور نیست که از دستش در رفته، چهار تا چراغ گذاشته، دوباره برایش نگذاشته، دید داره چیکار بکنه. نظام شریعت یک نظام منسجم و یک نواختی است و این نظام شریعت باید تا روز قیامت جواب بده، نه این کالا خفه جواب زمان صحابه یا شراب خور. الان زمان ما اینقدر مشکلات هر زمان ما، نه مشکلات دنیای شیعه، مشکلات دنیای اسلام، مشکلات دنیای بشریت. خب خود پیغمبر فرمود ان اللطیف الخبیر نبعنی انهما لن یفترقا قرآن و اتج، حتی در تا روز قیامت باید جواب بده. یعنی همین آدم که من خدمتتون میستم باید جواب بده، حتی یرزا علی الحوز دیگه، تا حتی که ورود بر حوزه انتا قیامت. پس بحث این نیست که شما خیال بکنید چهار تا چهار بی کلید مونده چیکارش بکنیم، بگردیم یکی آقا میگه به اون بچسبون، یکی میگه به اون بچسبون، کدوم یکی وارده، این بحث اصلا مطرح نیست. لذا در عده از روایات ما داره که به حضرت گفتن ارعیت، اگر اینجور باشه، حضرت ما اصحاب ارعیت نیستیم، ارعیت پیچی با معنا نداره، اینا همه سنن پیغمبرن، این نماهی و اصول و علمه، رؤیت نیست، یک ضوابط کلیست، یک قواعد کلیست. نرسها کابر ان کابر، مثل اون قصه ای که با ابو حنیفه گفت اگر شتر از دریا در آمد بخوریم یا نفهمیم، گاو در آمد، فیل در آمد، اون محمد مسلمی که جوابش میگه آه اینا رو امام صادق برای ما جمع کرده، اگر فلس داشت میخوریم، نداشت نمیخوریم. شتر و گاو و فیل نمیخواد فرض بکنی، فرض های مختلف نمیخواد بکنی، انکار له فلسون اکلنا و الا ترکنا. این دیگه دنبال این همه اصول علم، یعنی این یه اصول دو ائمه علیهم السلام بیان فرمودن به جای اون بحثا. حالا گفتم گفت اینقدر کتاب نوشته بود که بین من و حائل بود، اینا همه در فروع طلاقه، فروع طلاقش هم دیدی یا ندیدی؟ اگر قسم خورد مثلا انت طالق الف مره، هزار بار مگر 997 این سه طلاقه میشه یا نه، مثلا انت طالق عدد نجوم سما، انت از این جور شد. خب در روایت ما هم دیگه تمام اینا باطل دیگه، میخواد دیگه کتاب بنویسی، اصلا نمیخواد نیم صفحه هم نمیخواد بنویسی، نمیخواد اینقدر کتاب بنویسی که حائل بشه. در روایت ما طلاق شرط معین داره، طبق شرط معین باید داده بشه و این حرفا و نمسه طلاق اینا همه کلا باطله، چون در اون زمان دیگه اون شروط طلاق رو مراعات نمیکردن. عرض کردم براتون، وارد خونه شد، دید مثلا خانمش تو پله چهارمه، گفت یه پله بری بالا طالق، یه پله بیا این پایین طالق. خب اینا فرض کنه این خودش از پله چهارم انداخت پایین، نرم بالا نیامد پایین، از اون بالا پرد کرد پایین. که دیدم بعض از اهل سنن شما افقل مرعه زنی که چقدر فقیه بود، چقدر عالم بود، اصلا اینا پیش ما باطله، احتیاج به انداختن و از بالا پرد کردن و رفتن بالا و اصلا چیزی نیست که چراغ خاموشی باشه که ما دنبال روشن کردن اون چراغش باشیم که این طلاق داده شد یا طلاق داده نشد. اصلا این بحثا اصولا بحثای بیهوده بی اساسی است که جایی نداره. پس این کلمه علم رو، این نکته فنیش اینه، گفتن علم من به شأن انشاء، علم من به فعلیت، از یک چیزی گفتن آقایون معاصر ما برداشتن یک چیزی نوشتن. و لکن عرض کردم اگر علم به معنی که الان در ذهن آقایانه هیچ تأثیری نداشته باشه، خب معنا نداره موضوع عکس باشه. اگر علم به معنی که در اسلام در اول مطرح شد که مستند بود به رأی فقیه و روی ضوابط معین، خب اون ممکنه تأثیر گذار باشه. چرا؟ میگه اگر شما حکم از این فقیه گرفتید، حکم ثابت از فقیه دیگه، این که مشکل نداره این حرفا. بله علی حال لما عرفت من لزوم تقدم الموضوع على الحكم ففعلیه الحكم تتوقف على وجود الموضوع فلو فرض ان العلم بالحكم. از کلمه علم رو آوردن و قصد امر، تا تو قصد امر میشه فرض کرد، تو علم به این معنا نه. اخذ قیدن فی الموضوع یلزم توقف الموضوع علی نفسه. حتی دیدم بعضی چند صفحه نوشتن یا پس که مقاله مفصل نوشتن که آیا علم موضوع میشه یا نمیشه. یک آقای گفته میشه، یا حالا نمیدونم من که نفهم. لأن من اجزاء الموضوع العلم بالحکم، فلابد من وجود الحکم لیلتئم الموضوع بما له من الاجزاء، و هذا کما ترا یلزم منه دور المصرح. غایته ان التوقف من احد الجانبین یکون شرعیا و هو توقف الحکم على الموضوع، لان الموضوع انما یکون بحسب الجعل الشرعی، اذ لو لم يعتبره الشرعی لما کان ان یکون موضوعا لما کاده ان یکون موضوع. یک بحثی هم آقایون ادبا دارن که خب حالا الحمدلله در میان ماها مطرح نیست. یک بحثی است که آیا کاده و عصا اینها نفیشون نفیه یا نفیشون اثباته؟ اثباتشون نفیه. مثلا کاده ان یخرج زید، این میگن معناش اینه که زید خارج نشد، کاده نزدیک بود خارج بشه. کاده غیر از کانه هست، کانه اثباتش اثبات، نفیش هم نفیه. اما کاده اگر گفت کاده ان یخرج یعنی خارج نشد. نه، اینجا لما کاده نفیش نفیه. من خواهم اینو بگم، اینجا کاده آورده، دقت میکنیم، اینجا نفیش نفیه. ادهی گفتن در ادب، کتب ادبی نحوی مطرح کردن، مثلا اول که بحث کردم خیلی بیحال بودم، میگن طرفی صحبت میکنه بحال بیحال، فعلا حالا خوبه، فعلا حالا بدی. عرض کردم روشن شد این لما کاده که اینجا آورده این نفیه. نفی
ها ماهش لما ماهش
لما نفیه لما کاده
ما که اینکه میاد نفیش میکنه،
میشه اثبات میشه. اگر دقت کردین، اگر نه بحث دوم دیگه اون حال نداشت، چون دیشب مترنگ صبح اصلا حال نداشت دیگه، همین تو بحث اول روشن شد. این لما کاده این هم یک نکته اره، چون من گاهی اوقات عبارت میخونم میخوام اون ظرافت هایی هم که در عبارت وجود داره اونا رو هم خدمتتون عرض کنم، چون مثلا شما در همین کتب ادبی شاید این عبارت ها نخونده بودین که کاده، این در بعضی از کتب ادبی هست در همش نیست، که کاده نفیش اثباته، اثباتش نفیه. کاد زیدون ان یخرج یعنی زید خارج نشد. چرا؟ چون نزدیک بود خارج، اصلا نزدیک بود خارج بشه، پس اثباتش نفیه. دقیق فرمودی؟ نفیش اینجا لما کاده، لما کاده لما یکونست در حقیقت، اینجا نفیش نفیه ها، اینجا نفیش کاده آورده، اما اینجا نفیش نفیه. بعضی هم گفتن نه اون کاده همینطوره، لیکن شاید عرفی تر همون باشه که اثباتش نفی باشه، نفیش اثبات باشه. کاد ان یخرج زیدون نزدیک بود زید خارج، نه نشد، خارج نشد. لما کاد ان یکون موضوعا، یعنی لما کان موضوعا، لما کاد یعنی لما کان. و من الجانب الاخر یکون عقلیا و هو توقف الموضوع على الحکم، لان توقف العلم الذي اخذ قیدا للموضوع على المعلوم الذي هو الحکم حسب الفرض عقلی، ولكن انتج على التوقف من الجانبين عقليا. اگر احکام شرعی هم ارشادات به احکام عقلی بگیریم عقلی میشه. یک فتعمل لا اشکال فی لزوم الدور ان اخذ العلم، در باب علم عرض کردم این بحثی که شده بعضی عامدان گفتن علم به فعلیت، علم به اصطلاح علم به قید، علم به موضوع، یک چیزی برداشتن نوشتن، این بحثا فایده نداره، بی اثره. علم رو اگر به معنای طریق صرف گرفتی نمیشه، این نمیشه طریق صرف. اون علمی رو که اون آقایون گفتن طریق صرف نیست، نه اشکالشون سر اینه، دقت کردین؟ اگر علم رو طریق صرف گرفتی نمیشه، اما اگر شما آمدی علم خاصی گرفتی اون اشکال نداره. مثلا بگه علمی که از مقدمات عقلی حاصل نشه، علمی که عرفی باشه، 90% مقدماتش عقلایی باشه، این علم خاصه، حکم برای این متوقف باشه، اشکال نداره. اون اشکال نداره، وقتی علم رو قید زدین اشکال نداره، قید نزدین علم رو صرف گرفتین خب اون اشکال داره، اون اشکال مال اینه. و اونی که در دنیای اسلام بود علمشون اون بود، یعنی شما فقه رو از یک فقیه جامع گرفته باشین، یک فقیهی که بر فقه احاطه داره، ابواب فقه رو احاطه داره. تو همون حدیث ثقلین، یکی چون حدیث ثقلین هم سند زیاد داره و هم به اصطلاح متون مختلف داره، خیلی مختلفه متونش، اگه بخوایم جمع بکنیم، این مرحوم آقای صاحب اوقات در اول اوقات جمع کرده، لکن چجوری؟ مثلا اینی تار کن و وقی و و و او مخلفون، یکی که او آورده، تمام متون با هم دیگه پشت هم آورده، خیلی چیز بد مشبهی درست کرده که هیچیش معلوم نیست. الان این کار رو نمی کنن، هر سندی مصدر رو میارن، اون متن خودش رو میارن، متون رو با هم مقابله میکنن. تارکون داره، مخلفون داره، خلفتون داره، متون مختلف داره. بعدش هم مثلا ان اللطیف الخبیر نبعنی، در همین صحیح مسلم این حدیث آمده، اهل سنت هم به ما اشکال میکنن. این توی حدیث دیگر آمده، ما ان تمسکتون به ما لن تولو، در صحیح مسلم اینطور. این تارکون فیکمون، اولین کتابی که الان نوشتار داریم داره، که الان نوشتارش موجوده، موطع مالکه، در اونده اینو تارکون فیکم از فقنی کتاب الله و سنتی، اونجا سنت، البته اسم نبرده، فلان ان فلان ان رجال بلغو بهی الان نبی، اسم صحاب معلوم شه اده از صحاب نام. در صحیح مسلم، صحیح بخاری هم نداره، در صحیح مسلم از زید بن ارقم نقل میکنه که نزل ناما ان یدعا خما، این جایی که آب بود که اسمش خم بود، که غدیر و خم دیگه، غدیری بود که اسمش خم بود، فقال انی تارکون فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی، در صحیح مسلم اطرتی آمده، لیکن در صحیح مسلم اینطور ما انتمستاکتون توش نداره. اذکرکم الله فی اطرتی، اینه داره، اذکرکم الله فی اطرتی، اون که در صحیح مسلم. لذا گاهی اهل سنت به ما اشکال میکنن که شما مثلا یه متن میگین که در اونجا بود، نه این نیست اون. ولذا من همیشه عرض کردم ما اگر بخوایم الان منصفانه وارد بشیم، تمام متون رو باید بیاریم دیگه، اون زمان ها گذشته. من زیاد دیدم این کتاب هایی که نوشته شده، یک مطلبی رو که ما ها نزدیک آقا نقل بکنن، نصفش نقل میکنن، نصف دیگهش نقل نمیکنن. این روش بیشتر روش جدلی یا روش به اصطلاح مغالطه ایه. مثلا از همین کتاب مجموع زواید هیثمی زیاد نقل میکنن، مثلا قال رجالهو ثقات، این رجالهو ثقات هست توش، الا داره، الا ان فلان، اینه چیگه نقل میکنن، نصفش نقل میکنن، نصفش نقل نمیکنن. دیدم مثلا از یک کتاب نوشته رجال شیعه در میسان شاه 40 سال پیش، خیلی وقتی کتاب ما اوائل انقلاب، مثلا در باب زراره بعض از احادیث هست که در ذم زراره هست، نوشته نقل کرده از آقای خوی هم نه، مثلا معجم رجال حدیث جلد فلان نقل کردن، لیکن آقای خوی بعدش عقول و الروایات ضعیف هست، این دیگه نقل نمیکنه، تعلیقه ایشون نقل نمیکنه. و این متاسفانه هست دیگه، یعنی الان دیگه دنیا با این وضعی که پیش آمد و این تشکیلات و اینا دیگه، این راه رو خوب بود. من مدت ها مونده، یعنی تو یک آقایی که میشناسین اسمی بخواه و اینجا آمده بود پیش من، گفتم آقا این کار رو اگه بشه برداریم، این کار غلطیه، نصف کلام نقل میکنیم، نصف دیگه نقل نمیکنه. حالا مرحوم مظفر در کتاب دلائل الصدق حرف خوبی داره، میگه اگر حدیثی در فضائل اهل بیت بود و اهل سنت مناقشه کردن گفتن ضعیفه، اونو میاریم، نه اینکه نیاریم به اصطلاح من، لکن تضعیفات اونها به خاطر اینکه در فضائل اهل بیت نقل کرده، یعنی خوفی از اردن تضعیف نداشته باشیم، دنبال تضعیف بریم. چرا اینجور شده؟ چون در فضائل اهل بیت نقل کرده، تضعیفش کردن، ولی اون حدیث سند ضعیف نیست. ببینید ما اینا چیکار میکنن؟ ایشون مثلا گفته، من دیدم دیگه در کتاب، نصفش میاره، نصف دیگه گاهی اوقات عبارت به هم چسبیده است،
تحریف میشه معنا.
بله، نه این در یک وقتی شاید خوب بود، الان دیگه واقعا خب آدم خجالت میکشه، خب در میارن دروغ، آدم در میارن خب. و الان در اردن اینا خیلی راحته، دکمه میزن در میاد دیگه، خیلی راحته. اون آقا به من جواب داد که چون سنی ها این کارو میکنن، پس ما هم این کارو بکنیم. خب گفتم خب سنی کار غلطی میکنه، یعنی شاخه بالاخره باید این مسخره بازی برداشته بشه. این شعر، حالا ما در بحث اون شعر که جنگ 72 ملت همه را چون ندیدن حقیقت را افسانه، افسانه این، یعنی از راه جدل و مغالطه وارد شدن، حقیقت راه برهان، چون راه برهانی ندارن بیشتر به راه جدل و جدلی و مغالطه. ما نباید از راه مغالطه و نصف کلام نقل کردن و با این کارها بخوایم یک شریعتی رو بنا بکنیم. اصلا من به نظر من به جای او بیاییم رسما وارد بشیم. عرض کردم مثلا جابر بن یزید جعفی رو شما الان هر کتابی که الان سنی من دیدم تحقیق کردن اسم جابر تو سند باشه، جابر ضعیف و کذاب کوفی و زعیف. خب این هست در کتبشون هست، ما این رو اثبات کردیم که این تکذیب اساساً از غیرشون نقل شده، از معاصر ایشون ابو حنیفه نقل شده. اون کانه یقول ان جابر کانه کذابه. وقت ابو حنیفه شرح داده به اصلا جرحش معلله، جرحش معلله، چون جرحش معلله میگه من شب میشستم با خودم فکر میکردم یک چیز مندرازی در میوردم، صبح میامدم جابر تو خیابون میدیدم بهش میگفتم که اینه من فکر کردم. گفت نه، حدثنی محمد امام باقر من حدیث کردن ابی ان آبا ان رفت، این جلی من بود، این من داشت حدیث بود. این احمق نمیدونست که جابر یه قاعده گذاشته که کلام امام باقر کلام رسول اللهه. تو اشکال به کذب باقر جابر نکن، این مبنای مذهبی اونه. مثلا گفتم اگه شطور از آب در آمد چیکار بکنیم، جابر میگه امام باقر فرمود اگه فرستاش میخوریم الا فلا ان رسول الله. خب این نشیدن رسول هم چیزی که شطور اگه فرستاش، این خیال که خودش جعل کرده. نمیدونست که امام باقر به او ضابطه دادن حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث رسول الله. اگر اشکال هست تو عقیده جابره، نه اشکال تو نقل جابره. جابر دروغگو نیست، تو میخوای اشکال به عقیدهش بکنی که این عقیده باطله، خون بحث دیگه نیستون. ربطی به این دقت میکنی؟ اگر جرح معلل شد شما میتونین قشنگ بیاین باشون صحبت بکنین که این جرحش معلله. این خیال کرده از امام باقر اگر نقل کرد، همچون که تو من در آوردی امام باقر هم من در آوردی بوده، تو دیشب نشستی فکر کردی، این خیال کردی که مثلا امام باقر من گفته نشسته فکر کرده، ایشون میخواد بگه نه امام باقر اهل فکر نیست، لست نامن اصحاب عرعی اصلا تصریح داره. اون چی که من میگم حدیث رسول الله هست. تو این عقیده رو قبول نداری، بگو عقیدهش باطله، نگه دروغ نیست. رو عقیده‌ای که داشته راست گفته، دروغ نگفته که. این دوتا با هم دیگه از زمین تا آسمان. ولذا عرض کردم فرض کن عده بودن، وقتی مقصدم فرض کن احتمالا سهل بن زیاد هم اینطوره، مثلا میرفته کوفه کتاب وشا رو از بازار خریده آمده قم، گفته ان الوشا. خب احمد اشعری اونم رفته کوفه معاصر ایشانه، میگه آقا این از وشا نشنید، این رفته کتاب خریده میگه ان الوشا. خب سهل ابن زیاد میگه عقیده من اینه، من که نگفتم سمعت الوشا، گفتم ان الوشا، ان به کار بردم، انه هم از اتصاله، نمیخواد از من اتصال باشه، سماع باشه، قرائت باشه. اگر گفتم قرائت و ان الوشا اشکال بکن، اگر گفتم سمعت الوشا اشکال بکن، گفتم ان الوشا. مصدر هم این کتاب وشا از در بازار کوفه میفروختن. لذا از محمد بن سنان نقل شده آخر اون گفت هرچی من گفتم انما هی کتب اشتریت و نسوخ. این همه مثلا محمد بن سنان ان فلان میگه کتاب اونا بوده، من کتاب رو از بازار خریدم. چرا؟ چون این مبلغ عرض کردم ما در میان قدما ما این مبلغ خیلی اصلا مطرح نشده، در قدمای اهل سنت که در علم حدیث اونم اساسا بعد از قرن 4 این مطلب مطرح شده که آیا اگر کتاب بود و از او نشینده بود ان میشه به نحوه ان نقل بکنه؟ از که بالای 90% گفتن ان مساویه با اتصاله، یا باید سماع باشه یا باید قرائت باشه. اما داریم یه 5-6% گفتن نه، ان هم از اتصاله. اگر گفت سمع تو دروغه، اما اگر گفت ان فلان نه اشکال نداره ولو از او نشینده باشه. و این مضر اصلا بعضی از آقایون ما، بعضی از ائمه شأن در حدیث در بین اهل سنت رو نوشتن رومیه به تدلیس، گفتن آقا این دروغوست، خودشون نوشتن دروغ. نه، این تدلیس اونا این نیست، اصلا تدلیس اصطلاحی اونا این نیست، ممکنه امام فشأن باشه. تدلیسشون این بوده که ازش مثلا من میگوستم آقای خوی اینجور گفت، شما از من میپرسین خودتون از آقای خوی شنیدی؟ میگم نه آقا، آقای فلانی از آقای خوی بر من نقل کرد. اونم سقه است، نه اینکه سقه نیست. لذا تدلیس خودش دلس و یعنی تاریکیه، مثل قلس. تدلیس در تاریکی راه رفتنه، نه دروغ گفتن. یه جوری گاه آدم خیال کرد از خود اون آقاش اینده. حتی هم در یک مورد داریم که یک کسی گفت که حدث قال فلان، بهش گفتن تو خودش این گفت نه من از فلانی شدم. حالا مثلا این مطلب رو ایشون در بغداد گفت، اون شخصی که ایشون اسمش در بصره بود، این آقا مثل من کمی لجباز بود، گفتنش رفت بصره، گفت اون آقایی که در بغداد بود از شما نقل کرد، مثلا پس اون سفیان سوری، تو خود از سفیان شدی؟ گفت نه من از فلانی شدم از سفیان. اون آقایی که در شام بود باز از بصره برش رفت شام، اون آقا رو دید گفت بله من خودم از سفیان شدم. تقرد کردی دو واسطه حذف کرده بود و مطلب درست بود. رقت کرد تدلیس اصطلاح اونا اینه، نه اینکه دروغ میگه. و لذا در این فتح الباری را مثلا حتی راجع به شأن داره سمعت و فلانن یقول، ببینید میگه سر ره به سما فضالت شبهت و تدلیس. دقیقه که چی شد؟ اصطلاح روشن شد؟ چون این آقا متهم بوده که تدلیس میکنه، یعنی از او نشنیده لیکن به واسطه شنیده، حالا که گفت سمعتو دیگه جای تدلیس نیست، شبهه تدلیس. این اصطلاح ما نداریم الان، ما در کتاب‌های حدیثی ما اصلا این اصطلاح رو نداریم. مثلا در این کتابی که در رجال نوشتن، حدیث شناسی نوشتن، اما در میان اهل سنت چرا؟ چون بزرگان شأنشون تدلیس میکردن. این آقا امام برداشتن نمیشن آقا اینا گفتن امامون فی شأن امامون فی حدیث تدلیس میکرده، یک خیابه دروغ میگفته. دروغ نمیگفته. من یک قصه رو برای که از این آقایون معاصرین از آقایون که خب ایشون اهل قوم بچه قوم از مرحوم آقای حائری استاد اون نعاش مصطفی مرتضی، ایشون تعجب کرد آقا من خیلی با آقای حائری رفیق بودم، من این قصه رو از ایشون نشنیدم. تو خود از ایشون شنیدی؟ گفتم بله خود از شنیدم. این زال از شما تو تدلیس بلکه اصرار دو سه مرتبه اصرار کرد که خودتون بگو چه بخواد اصلا خودتون. گفتم بله خودم شنیدم. جریانش هم این بود، مقدماتش هم این بود، ایشون این مطلب نقل کرد. گفت چون من خیلی با ایشون خب راست میگه، ایشون از بچگی باش رفیق بود، تعجب میکرد. حالا من اواخر اومدم قوم، ایشون پس اون 10 15 ساله 10 ساله 7 ساله 8 ساله با هم رفیق بودن. خب من خیلی با ایشون رفیق بودم و خیلی قصه رو بر من گفت. این قصه رو بر من نگفته بود ایشون، من از ایشون این قضیه نشنیده بودم. دو سه بار تاکید کرد گفتم نه آقا من خودم شنیدم. این اصطلاحا زالت شبهت و تدلیس اینه. حالا دقت فرمودید، این مشکل نداشته، این مسئله به این عنوان پیش ما مطرح نشده. داریم محمد رو سنان نمایه کتب اشتراک تامون است و ولذا عرض کردیم اینی که جناب آقای احمد اشعری رجب سر میگه شهد علیه بلکز، مراد کذب اصطلاحی نیست، معقول نیست. 1800 تا حدیث در کافی از سلم زیادی ها کذاب باشه، اصلا چی چیزی معقول نیست فی نفسه، اصلا چی چیزی امکان نداره. مرادش از کذب این کذب اصطلاحیه، یعنی وقتی میگه ان الوشا، این از وشا نشه، من رفتم کوفه، چون احمد هم کوفه رفته، هر دو از قوم رفتن کوفه. نسخه رو که نقل کرده نسخه بازاری است، از بازار خریده.
از وشا پرسیده که سهل اومده، گفته
آه.
نه
آه.
شما
پیش من نه و اصلا نقل میکنه. وقت شما این شخص نمیخوام راجع به سهل نوشته، راجع به ممنوسان نوشته شده، شخص در نظر بگیرین با خود احمد اشعری که گفت شب پیش او بودم، گفتم کتاب عبان کتاب داد، گفتم پس باش الان وقتی دیره میام فردا صبح میام سما. گفت نه الان ببر فردا بیا سما. گفتم نه میترسم، من الان برم همونجای کارونسایی که هستم، مصابخونه خونه که هستم، و امشب من بمیرم، این کتاب رو رفقای من ببینن پیش من، خیال که من از تو شنیدم، من تا نشنوم نمیگیرم، اصلا کتاب رو نمیگیرم، دقت کنید، ولی یک شب هم نمیگیرم چون میترسم امشب بمیرم، بعد اینا از من نقل بکنن، از تو نقل بکنن، چون پشت کتاب مثلا کتاب عبان روایت وشا پشتش، من تا نخوانم بر تو اصلا کتاب نمی. خب این خیلی دقت، خب انصافا خیلی و کار انصافا علمی هم هست، یعنی این یه کار بسیار پخته. من شاید تو همین بحثا بود مرحوم نجاشی از استادش ابن نوح راجع به کتاب حسین سید که اینقدر پیش ما معروفه، مرحوم ابن نوح دو تا نسخه اساسی، هم نسخه داره هم روایت، این خیلی لطیفه. بعد میگه روایت بر روایتی اشتباه نشه، نسخه هم نه. مراد از نسخه به اصطلاح زمان ما چاپه، مثلا میخواد بگه کتاب حسین سید دو تا چاپ داره، یکی چاپ قومه یکی چاپ نجفه، باز هر چاپی دو تا تحقیق داره، یکی تحقیق فلانی است یکی تحقیق فلانی، از نسخه فلانی طبعی که بره باید یکیش نسخه یکیش رو بعد میگه اینا رو در مقام نقل کاملا جدا بکنید، مثلا بگید از چاپ نجف تحقیق فلانی، از چاپ قم که الان متعارفه دیگه. الان این کار رو ابن نوح داره. حالا شما در کتاب شیخ طوسی سر حسین سیدن و فلان ننویسید کدوم روایت کدوم نسخه است، دقت کردید؟ این ظرافت کاره. بودن الان هم ادعی هستن میشن کتاب مثلا مستمسک چاپ جلد فلان نمی‌نویسن، چاپ و خصوصیات و اینا نمی‌نویسن دیگه. الانش هم ما داریم، این طرفش هم داریم، اون طرفش هم داریم، دقت کردید؟ من میخوام اینو بگم، وقتی که میگن فلانی ضعیفه یعنی این ضعفش کذب مصطلح نیست، کذب متعارف نیست، کذب مصطلحه. در اصطلاح علم حدیث تو وقتی عنعنه به کار بردی باید اتصال باشه، یا سماع یا قرائت، وجاده به درد نمیخوره، دقت کردیم؟ اینا رو نباید اسمش دروغ گذاشت. ما اسمش چی گذاشتیم؟ ضعیف در قواعد تحدیث، مراعات قواعد تحدیث رو نمی کنه. لذا نجاشی عرض کردیم بعضی هم بگه ضعیف هم، بعضی هم ضعیف هم فل حدیث. الان هم شد دیگه خیلی لفظ ضعیف هم فل حدیث تضعیف نیست، ضعیف هم تضعیفه، اما ضعیف هم فل حدیث تضعیف نیست. ضعیف هم فل حدیث سری قواعد تحدیث رو مراعات نمی کنه، عدم مراعات قواعد تحدیثه، دقت فرمودی؟ ضعیف نه، اصلا ضعیفه، درست نقل میکنه، قرقاتی میکنه، مخلطه. حالا ما از بحث خارج میشیم برای تقریب مطلب به ذهن. بله، لا اشکال فی لزوم دور ان اخذ العلم بالحکم. البته بحث ما تو علم نبود چون مرحوم ناینی وارشه من خوندم، الا بحث ما تو قصد امره، الان بحث ما در تعبد تواتر. این دور علم در اون بحث تصویب مطرحه، ایشون علم رم آورد قصد امرم. و اما ان اخذ قیدن فی مقام الانشاء فروب ما یتوهم و عدم المانع من ذلک. یک بحثی از قانون آمدن که در انشاء نیست در فعلیت، اینو نوشتن. مرحوم ناینی هم داره، عرض کردم چرا لعنه انشاء الحکم لا يتوقف على وجود الموضوع و ان توقف فعلیت و علی بل انشاء الاحکام انما يكون قبل وجود فیرتفع التوقف من احد الطرفین. این رو الان هم یعنی بعض از اوقات بگن که مثلا ابداع ایشون برده. این ناینی هم داره این حرف رو، جواب ناینی هم روشن شد الان برای شما. بحث ما اگر در علم به این معنا باشه که علم هیچ تأثیر نداشته باشه، شما علم در انشاء رو قید میکنید در فعلیت، خب فرق کرد دیگه، اگه فرق کرد خب نمیشه. علم به انشاء تأثیر داره در انشاء، علم به فعلیت تأثیر داره در فعلیت. علم اگر طریق صرف باشه نمیشه، علم اگر فرق بکنه میشه، دقت کردی؟ این که علم به انشاء موضوع است برای علم به فعلیت، خب میشه اشکال نداره، چون علم به یه چیز گرفتی در فعلیت یه چیزی گرفتی. این اصلا بعضی مثلا نوشتن از این معاصین و بعضی هم شد نسبت دادن به این، خب ناینی هم خودش داره اینجا که این اینم اشکال به مرحوم ناینی هم وارده. بابا شما دو تا علم گرفتین، نه یه علم گرفتین، علم به انشاء موضوع در فعلیت حکم گرفت، خب دو تا علم شد. علم به انشاء رو موضوع بگین در انشاء، علم به فعلیت موضوع بگین در فعلیت. این مشکله، مشکلی که شما دارین اینه. اما اونی که اهل سنت مطرح کردن بحث قیاس و این هیچ کدوم این دوتا نبود. چون اونا اصلا فرضشون این بود که انشاء اینیست، حکم اینیست، روشن شد؟ اما الان میگم چون خود منم خیلی مقیدم گفتید تو این بحث فضولی شد، تو اشتباهات واقع شدی، مطالب اونها روشن نیست و لذا در احکام داره. همون بحثی که در قیاس هست تصویب، اونه توی بسری حجت خبرم گفتن توی فتوا، چون نحوه فتوا فقه عوض شد. اصلا شما در فقه قرن اول سند و متن و دلالت و از این حرفا نمیبینی، این سند صحیحه صحیح، اصلا این حرفا مطرح نبوده در قرن اول. تا قرن دوم بحثی که در فقه مطرح بود قیاس بود، یعنی احکامی رو که در شریعت بیان نشده اینو میخواستن بیان بکنن، کار فقیه این بود و فرض می گرفتن. اونی که ما پیش ما آمد فرض قیاس باطل کرد، اصل فرض بود، اصل فرض که در شریعت حکم نباشه این قبول نکرد. اگر جایی هم سکوت شده این روی مصلحت الهیه بوده، به جایش یک اصل عملی قرار داده که شما چکار بکنه، نه این که غفلت شده. این آقا 4-10 تا لام گذاشته، 6 تا کلید گذاشته، یادش از 4 تا دیگر بگذاره. شما که فقیه هستین بیاین در شریعت دخالت بکنین برای این 4 تا دیگه کلید پیدا بکنین. روشن شد چی میخوام بگم؟ اینا حرفشون اهل بیت این بود، شریعت مال مقام الهی است، در این مقام الهی با عقل بشری وارد نشین، با این کارا اینه به اون بچسب اونو به این بچسب، این کارا نمیشه کرد. اینا تمام یک حساب کتاب معین داره. ما من شئن الا و له اصلا فی الکتاب او سنه. بعدم امام علیه السلام انما هی اصول این، اگر شما بعضی تفریعات میبینید این به خاطر اون اصولش پیش ماست، اون اصول علمی که پیش ماست و ما طبق اون اصول علم حکم میکنیم. بعد ایشون برای که وقتی ایشونش اخذ علم قیدن للموضوع فی مرحله الانشاء، این در موضوع اون در حکم، بله در مقام فعلیت، اینجا ایشون سعی کرده یک توضیحی بده که این اگر دور نیست یک اشکال دیگه داره. بعد مسئله دور رو هم ایشون اشکال کرده، بحث کرده، بحث در محل خودش آمده که خود دور جزء محالات اولیه نیست، اون یک جزء محالات اولیه اجتماع نقیزه، اینه دور باید برگرده به اجتماع نقیزه. یه مقدارم وارد این بحث شده، بحث فلسفی معروفیه که اصل قضایا رو گرفتم، این بحث رو دیگه نمید. و بعد ذالک نقول فی المقام لو اخذ العلم بالحکم قیدا للموضوع فی مرحله الانشاء یلزم تقدم شیء علی نفسه، بعد دنبال این میشه که تقدم شیء است ولو دور اصطلاحی نباشه. و هینه اذن باز رفته دنبال علم، ولی حاصل لو اخذ العلم همینجور دنبال علم رفته. و اما الانقسامات اللاحقه للمتعلق للمتعلق، اینجا انقسامات این مال موضوع بود، المترتب که قصد امتثال الامر، این مال علم اصلا نمیخوندیم بهتر بود و توضیحاتش میدیم فردا انشاءالله تعالی این یکی رو بخونیم. من بالای مقدار آماده بودم و خبر نداشتم آن تشکیل بودم، بعد جهاد من گفت نمود.